بسم الله الرحمن الرحیم.
سوره احزاب 17 آیه مربوط به نبرد احزاب یا عملیات دفاعی خندق، و در هر آیه چند نکته دست کم در مورد ارتباط معنویت با سیاست، معنویت با سبک زندگی، معنویت و واقعیت. این آیات قصه گذشته نیست فقط، بلکه الگوی آینده است همچنین، که همین امروز در جامعه ما عیناً داره تکرار میشه. من نمیدونم له و علیه چه کسانی هستن، و هم بی‌طرفان. جنگ احزاب، تمام احزاب و جناح‌های ضد پیغمبر و ضد اسلام که خودشون با هم عقب مشکل داشتن، دعوا داشتن، گاهی سر منافع، همه با هم متحد شدن، گفتن دشمن مشترک ما، دشمن اصلی ایشونه و مسلمانان، که همینطور از گام‌های کوچک شروع کردن و حالا در مدینه یک امت تشکیل دادن و حکومت، و دارن به سراسر جزیره العرب پیام میدن و دیگه نمیشه با اینا مدارا کرد. در درگیری‌های گذشته هم عمدتا اینا پیروز شدن، گرچه ضرباتی هم که خوردن، شهدایی هم که دادن، اصلا باعث نشده اینا متزلزل بشن، بترسن و بگن بس دیگه، همطور محکم دارن ادامه میدن. باید بریم ریشه اینا رو بزنیم، حمله کنیم به مرکزشون مدینه، پیغمبرشون رو یا بکشیم یا اسیرش کنیم و ذلیلش کنیم، مجبورش کنیم به اینکه اعتراف کنه اشتباه کردم، تومروی کردم، اینا تحقیرش کنیم. و مسلمان هم هر کس مقاومت کرد، جدی بود، همشون رو قتل عام میکنیم، خودشون و خانواده هاشون و خونه هاشون رو بر سرشون خراب میکنیم، و این حرکت ما سرنوشت ساز خواهد بود. جنگ و نبرد رو یک سره میکنیم دیگه، بسه. اینا 13 سال تو مکه موی دماغ ما بودن، الان هم که چند سال تو مدینه خودشون شدن یک قدرتی، ما میریم کار اینا رو یک سره کنیم دیگه. و اینا ولکن نیستن، اینا با مبانی ما، با منافع ما، با حکومت و اقتدار ما، با سرمایه های کلان ما، با بردهداری ما، دزدی های ما، رباخاری ما، بت‌پرستی و خرافات ما سازش نخواهند کرد. و وقتی ما میدونیم این ولکن نیست، خب بریم دیگه ریشش رو بزنیم. دو سه بارم این تعبیر احزاب در همین سوره آمده. این بزرگترین حمله دشمن به اسلام و مسلمین بود، بزرگترین جنگی که بیش از 10,000 نیرو که اصلا در جزیره العرب سابقه نداشت، هم مشرکین در مکه و قبائل دیگه، هم یهود و صاحب نفوذ و ثروت بودن، پشت جبهه مسلمین بودن، هم منافقین که یه بخشی عظیمی کسانی که در مدینه بودند و تظاهر میکردن و گفتن ما مسلمانیم ولی هیچی رو قبول نداشتن، و چون اکثر مردم با پیامبر بودن و مدینه در اختیار مسلمین بود، اینا میگفتن ما مسلمانیم، من با شماییم، من با اونا مخالفیم، ولی هم دلشون با دشمن بود، منتظر بودن، آرزو میکردن که یه وقتی دشمن حمله کنه و این مسلمان ها از بین برن، هم با دشمن همکاری میکردن، ارتباط مخفی داشتن، با اونا اطلاعات میدادن، تشویق میکردن که حمله کنید، ما هم از پشت جبهه حمله میکنیم، با هم بزنیم ریشه اینا رو بکنیم، از دست اینا خلاص شیم مسلمان ها. و حتی در شرایط خاص عملیات روانی، شایع پراکنی، همین جنگ نرم، جنگ سرد، جنگ رسانه‌ای تو افکار عمومی شایعه پخش بکن، مردم رو بترسونن، خانواده شهدا رو بترسونن، مجاهدین رو متزلزل کنن، آی بدبخت شدیم، آی اومدن، این دفعه دیگه مثل دفعه قبل نیست، پدرتون رو در میارن، فرار کنین، به خانواده ها این شوهر پسر برگرده، این جنگ عاقبت نداره، هر کی بره کشته میشه. اینا بزرگترین لشکر آمده دیگه، اصلا تا حالا که این نعمده بودن، یعنی یک جنگ عجیبی بود که از پشت جبهه گروه های مسلمان نما داخل مدینه و یهود سرمایه‌دارا، صاحبان قدرت و نفوذ، از بیرون هم مشرکین، همه با هم آمدن، با امپراتوری روم هم ارتباط دارن اینا، یعنی بیگانه هم از خارج به اینا داره کمک میکنه. کل احزاب متحد آمدن، این بزرگترین جنگ تا اون موقع بود، بزرگترین یعنی حمله بود. به جنگ خندق میگن چون پیامبر اکرم با اصحاب مشورت کردن که چی کنیم، به نظرتون به لحاظ تاکتیک جنگی چی به ذهنتون میرسه. خواست همه مشارکت کنن، همه خودشون رو صاحب کار میدونن. پیشنهادهایی داده شد تا جناب سلمان پیشنهاد ایرانی داد و گفت که در ایران ما یک همچی وضعی پیش میاد، دشمن تعداد زیادی حمله میخواد بکنه به شهر، اون جاهای خاص رو خندق میکنیم، کانال میکنیم که سریع نیروی سوار نظامشون نتونن بیان و جلوی سرعتشون رو میگیریم و وقتی اینا رو پخش میکنیم، ضربه میزنیم. پیامبر اکرم فرمودن که این نظر سلمان نظر خوبیه، همین تکنیکی که ایرانی ها به کار میبرن، این سبک جنگ ایرانی رو به کار ببریم در این بزرگترین حمله دشمن و فرمانده خط و میدان هم خود سلمان باشه. این در واقع پیامبر اکرم در این بزرگترین در برابر بزرگترین حمله دشمن از طریق سلمان فارسی این تاکتیک نبرد خندق ها به اصطلاح مثل خاکریز اینو فرمودن، این روش خوبیه و خود سلمان آموزش بده که چطور بکنن خندق رو به روش ایرانی ها، مدیریت کنه. تیم های 10 نفره تشکیل شد، خود پیامبرم در یکی از تیم ها مشغول شدن. بحث شد مسلمان ها که سلمان جزو کدوم تیم باشه، پیامبر فرمودن ایشون جزو تیم خود منه و سلمان کنار خود پیامبر بود و می فرمودن نظارت کن شما ببین این کانال ها خندق ها رو درست میکنن یا نه، و همین خندق های هم جلوی هجوم دشمن رو گرفت. واقعا اونا هم وقتی آمدن تا حالا ندیده بودن همچی چیزی و وقتی رسیدن گفتن که نه چیه کندن و اینا، ما عرب اینجوری نمی جنگه که بره پشت گودال قایم شه. بعد یکی گفت که این سبک ایرانی هاست، یک ایرانی جز به همین یاران نزدیکشه، جز به همین رده های اصلی اصحابشه، یک ایرانیه. ما فهم بونم اینا رو او بهشون یاد داده، میرن پشت گودال قایم بشن، این یک ایرانی تو ایناس او بهشون گفته به الا عربا، ما عربا که اینجوری نمیگیم. یعنی تکنیک و تاکتیک سرش نمیشد، خیالش همونجوری سرت به نوز پایین برین، این دیگه جنگ قهرمانانه. حالا همونایی که حرفا رو زدن آمدن این طرف، یلای قویشون بودن، همونا رو حضرت علی حضرت امیر همون سردارانشون رو کشت و این باعث شد ترسیدن، تحریم بود، محاصره کامل بود، غذا آب هیچی نمی آمد، برق و اینترنت و همه قطع بود در مدینه، بنزین نبود دیگه، ماشین نبود برای این برو بر، خونه ها تاریک شده بود و غذا و اینا هم نبود و هرچی هم بود خیلی گران بود و گیر نمی آمد. جفسازی هم بود شدید شایعه، آی اومدن آی بدبخ شدین، حالا دیدین غلط کردین، این شعارهایی که دیدین یه غلطی کردید، حالا همه منو بدبخ شدین. یه عده هم واقعا ترسیدن، این آیات میفرماد یه عده هم واقعا ترسیدن، گفتن عجب غلطی کردیم، دنبال این رو افتادیم، دنبال پیغمبر. هی گفت خدا و بهشت و فرشته ها و پیروزی و نصر من الله و فتح غریب و ما پیروزیم، باید باور کردیم، خل شدیم، دنبال این رو افتادیم، عقل مونده رسید که با همه داریم درگیر شدیم که همه آمدن اول ما یک نفری بریم و بی خودی دنبال این رو افتادیم، ما رو فریب داد این و خدایش، ما رو فریب دادند، ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. اینا آیاتی که تو اینجا نازل شده. حالا من سری بعضی کدواژه هایی که تو بعضی از آیات آمده به خیلی امروز هم مهمه و باید مورد توجه قرار بگیره اشاره میکنم. در آیه اول سوره احزاب، پس جنگ احزاب یا جنگ خندق، دو دلیل اسمشو میگن، جنگ خندق ها و جنگ همه جناح ها علیه اسلام، این دیگه بزرگترین حمله دشمن بود علیه اسلام، حمله داخلی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی، خدای متعال به پیامبر میفرماد که اتق الله، تقوا داشته باش. خیلی جالبه، خدا به پیغمبرش میگه تقوا، به وظیفت عمل کن. ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافران کسانی که اصلا با شما دشمنن، قبولتون ندارن، هی به شما دستور میدن، پیشنهاد میدن، تحمیل میخوان بکنه، مثل مذاکره های زورکی، مذاکره به شرطی که هرچی ما میگیم باید عمل کنی، اطاعت. منافقین هم یه عده هستن بین خود شما مسلمان ها که با شما نیستن، هستن تظاهر میکنن، ادا در میارن، با اونای هم هی خط میدن به عنوان مشورت، به عنوان حسن نیت که میخوای مشکل حل شه، میخوای یه وقت خدا نکرده جنگ نشه، درگیری نشه. هی پیامبر تقوا، قوی باش، بر خودت مسلط باش، در برابر اون تهدیدها و این تطمیعها، در برابر این وسوسه ها، این پیشنهادها مطلقا پات نلرزه و کوتاه نیا، لا تطع، دنبال اینا رو نیفت. نه کافران خیر تو رو میخوان، هر چی اونا میگن برنامه دارن برای ضربه زدن به شما. به دشمن خوشبین نباش، اگه اون میگه این کارو بکن یعنی اون کارو نکن. مثلا الان به ما میگن آقا باید موشکاتون رو کلا تحویل بدین، باید نمیدونم چیکار کنیم، باید چیکار کنیم. خب منو ببرید چی؟ یعنی میگه تحویل بده که ما بتونیم بزنیمت بخوری و نزنی. مشکی که میخواد شما رو بزنه میگه همون چوبو بذار کنار، کاری ندارم، خودش هم دستش چهار تا چاقوه، بذار کنار همونه. برای چی بذارم کنار؟ بذارم کنار که بیا بزنی. لا توت، درسته که بزرگترین هجوم و محاصره است، تا کنون یه همچین خطری نبوده، بزرگترین لشکرکشیه، همه احزاب داخلی خارجی، دشمن و دوست نمایانی که بین خودتونن همه با هم سازماندهی شدن، میخوان این دفعه ریشتون رو بزنن. اما تقوا داشته باش پیامبر. اینجا بی تقوایی یعنی چی؟ یعنی تسلیم پیشنهادها و وسوسه های دشمن شدن، اینا بی تقوایی است. یعنی سازشکاری با دشمن، وادادن، پذیرفتن تهدیدهای او، تطمیعهای او، بی تقوایی است. اتق الله، تقوا، از خداوند حساب ببر، طرف حساب تو خداست، فقط به او. خب بله، تقوا چیکار کنیم؟ لا تطع الکافرین و المنافقین، به هیچ وجه، نه از دشمن، نه از نفوذیاشون داخل خودتون، به هیچ وجه اطاعت نکن. این پیشنهادشون ظاهرش صلح و دوستانه است، در باطن میخوان ریشتون رو بزنن، به هیچ وجه سازش نکن. ان الله کان علیما حکیما. و تقوای کدام خدا، کدام خدا داره به تو حرف میزنه؟ او که علیم و حکیمه. علیم یعنی همه چیز دان، حکیم یعنی کار درست. خداوند بر اساس علم و حکمت اینو به تو میگه، تسلیمشون نشید، نترسید و ندید. خب تقوای هم روشن شد، تقوای مقاومت و هوشیاری. خدایی که علیم و حکیمه، اگه شما اهل علم و حکمت هستید بفهمید، اگه آگاهی دارید، شعور دینی و سیاسی، بفهمید که نباید وابدید، دنبال اینا را نیفتید. دستور بهتون میدن جلوشون باشید، پیشنهاد میکنن مقاومت کنید، محل نذارید، تهدید میکنن سازش نکنید، تطمیعتون میکنن فریب نخورید. اتق الله، میشه تقوای سیاسی جهانی. پیشنهاد اینا رو قبول نکنید، هر چی میگن بدبینانه نگاه کنید، هر چی میگن خلافش عمل کنید. امام یه وقتی میگفت که هر وقت دیدید دشمن داره از شما تعریف میکنه، بدونید یک غلطی کردید، دارید منحرف میشید، چون اونا که منحرفن، فاسدن. برای چی از بعضی از شماها خوششون اومده؟ برای که اون بعضی یه مشکلی پیدا کردیم. وقتی شیطان لبخند میزنه یعنی دارید از خدا دور میشید. و خودش هم میگفت من بعضی تصمیمایی که گرفتم، وقتی میدیدم دشمن خیلی اصرار میکنه که این کار نشه، همون کارو میکردن. مثلا زمان شاه پهلوی، دستگاه حکومت ساواک میگفت این کارو نباید بکنید، وقتی میدیدم اصرار میکنن همون کارو میکردن. میفهمیدم اینا یه برنامه، برای چی همه اصرار میکنن که این کار نشه؟ معلوم میشه از اینجا ضربه میخورن، میخوان به ما ضربه بزنن. این یکی از الهامات این آیه است. حالا این قضیه چی بود؟ بعد از جنگ احد که مسلمان ها ضربه خوردن، یه شکستی خوردن، شهدای زیادی دادن، یه مدتی گذشت، ابو سفیان گفت الان بهترین وقته بریم یه مذاکره بکنیم باش، و چون آخرین عملیات رو ما پیروز شدیم، الان ما در موضع قدرتیم، این در موضع ضعفه، یه مذاکره بکنیم ازش امتیازاتی بگیریم. اعلام کردن به پیامبر که ما یک هیئتی هستیم می‌خوایم بیایم مدینه، حالا بعد اون جنگ احد که کردیم شما شکست خوردید، می‌خوایم بیایم مذاکره بکنیم ببینیم چی میشه. ابو سفیان و چند نفر از رده‌های یک دشمن آمدن مدینه، چند چیز خواستن و اون چیزایی که خواستن به معنی این بود که اینا آمدن امتیاز بگیرن. دو سه تا پیشنهاد بد دادن به پیغمبر که فکر میکردن الان ضربه زدن، الان وقتی امتیاز گرفتن ایشون کوتاه میاد. پیغمبر اکرم ناراحت شد و چند نفر از مسلمان ها حتی آمدن گفتن برنامه‌ریزن، گفتن این ابو سفیان که این همه جنایت میکنن با پای خودشون اومدن اینجا، وقتی دارن میرن ما بیرون شب بریم دار بزنیم بکشیم، این همه آدم کشتن اینا. از اون طرف یهودیان مدینه، مشرکان مکه و منافقین مدینه که عشق کردم همه با هم پنهانی ارتباط داشتن، سال پنجم هجری متحد شدن برای همین جنگ، جنگ خندق. خب یک نکته که حالا من اون چی که مفسرین اشاره کردن و بخشش دارم خدمت شما یادآوری عرض میکنم، یکی اینکه جالبه میگه میفرماد یا ایها النبی، در لغت عرب اگه بخوان با یک کسی مستقیم فقط با خودش حرف بزنن بله، مثلا میگن یا فلانی، ایها نمیگن، ولی وقتی میگن ایها یا ایها یعنی بلند علنی میخوان با یک حرف بزنن با تو، ولی من میخوام همه بشنون که دارم با تو میگم. یا ببین مثل اینه، یا مثلا من با ایشون یا بشکی میگم آی فلانی فلان، ایها ایها اینجوریه بلند که همه تون بفهمید، آی فلانی فلان، این میشه یا ایها. یا ایها النبی یعنی خداوند علنی آشکار نه خصوصی به پیامبر میفرماد که همه بشنوید، همه بشنوید مسلمان ها که خداوند به رسولش میگه تقوا داشته باش، دنبال دشمن را نیفت، تسلیم نشو، سازش نکن و مقاومت کنید و هوشمندانه و قاطع و قوی بایستید. خب این خودش یعنی مخاطب پیامبر است و همه مسلمان هم بشنوند که خدا به رسولش اینو گفت. و دیگه اینکه حتی پیامبر اکرم با او عظمتش هم خداوند به ایشون هم میگه اتق الله، تقوا داشته باش. خیلی جالبه، کسی که الگوی تقواست حتی پیامبر اکرم رو هم پیامبر رو هم موعظه میکنه خدا، ایشون هم میگه منم به موعظه احتیاج دارم. و وقتی علنی به ایشون میگه یعنی داره به همه ما هم دستور میده، وقتی به ایشون میگه ولی با صدای بلند که تسلیم فشار دشمن نشید، مذاکره که میگن دروغ میگن، معامله که میگن دروغ میگن، قراردادی که امضا میکنن دروغ میگن. خب ما همه اینا رو دیدیم دیگه، قرارداد امضا کرد بعد پاره کرد، مذاکره بعدی مشغول مذاکره، حمله، جنگ، ترور. بعد خودشون گفتن ما از همون موقعی که میگفتیم مذاکره داشتیم آماده جنگ میشدیم، ما 20 ساله داریم برای چی نقشه میکشیم. خب اینا رو قرآن 1400 سال پیش داره میفرماد، میگه دروغ میگن، ساده نباشید، اگر مخالفت میکنی اینا جنگ میخوان، جنگ طلبند، اینا میخوان فلان بشه، اونا نه، اونا دروغ میگن، مستکبره، مستکبر کوتا نمیاد تا تو دهنی بخوره، تو دهنی نخوره کوتا نمیاد. همین موشکایی که ایران زد تو اسرائیل، اگه همین موشکا رو ما نداشتیم یا نزده بودیم بلمون نمیکردن، سر 12 روز نمیگفتن خیلی خوب آتش بس، تو دهنی خوردن. و الا اگر دنبال اینا برید پدرتو در میارن، همون کار که با غزه کردن 1000 برابرش با ما میکنن. دیگه اینکه اول میفرماد اتق الله، بعد میفرماد لا تطع، یعنی دو تا پیام حداقل داره. یک، تقوا نمیشه هم تقوا باشد هم اطاعت از کفار و مستکبرین. چون میگه اتق الله، تقوا داشته باش، بعد فرماد لا تطع الکافرین و المنافقین، از اینا اطاعت نکن. یعنی اینایی که میگن آقا ما تقوا داشته باشیم، مقدس باشیم، معنوی باشیم، حالا تسلیم دشمنم شدیم مهم نیست. یعنی هم میگن هم تقوا داریم، میریم زیارت، عزاداری، نماز میخونیم، مذهبیم، کار خیلی خیریه داریم، اما اطاعت از کفار و منافقین هم میکنیم، یعنی جلوشون وای نمیشیم. یعنی آمریکا، شاه، اسرائیل فلان بیان دستور بدن حکومت ما هر غلطی میخوام بکنن، ما کارهای خیر میکنیم، این میفرماد هر کس به هر نحوی که اطاعت میکنه و تسلیم استکبار و کفر میشه این بیتقواست، این بیتقواست، ولو تقوای شخصی هم داشته باشه بازم بیتقواست. به پیغمبر میفرماد تقوا داشته باش، تسلیم نشو، حساب بقیه روشن. یک پیام تقوا و اطاعت از کفار و منافقین نمیشه، اون تقواش به درد نمیخوره. حالا از اون طرف نگاه کنیم به مسئله، داره میفرماد بدون تقوا نمیتونی مقاومت کنی. از اون طرف یعنی ای که ممکنه بخوای اطاعت دشمن نکنی، تسلیم نشی، ولی اینو بدون اگه تقوا نداشته باشی تسلیم میشی. مقاومت که بتونی جلوی دشمن بایستی شرطش اینه که معنویت داشته باشی، ایمان داشته باشی، تقوا داشته باشی. ولی اگه فقط آدم سیاسی باشی و فقط حرفای سیاسی میزنی ولی ریشه معنوی نداره، تقوا نداری، نمیتونی مقاومت کنی. حتی ممکنه یه دوره مبارزه کنی، جنگ فلان، بالاخره تسلیم میشی. و ما هر دو تیپ اینا رو داریم. اون زمانم بوده. هم کسایی داریم که فکر میکنن با تقوای ان آدمای مذهبی، اما شاه آمریکا، صدام، اسرائیل دارن بر شما حکومت میکنن. لا توت اطاعت نکنید از اینا. میگن ما به کار ما با سیاست و اینا کار، اطاعت از کفار و اینا، اینا بعدن زمان امام زمان. ما فقط ما تقوا داریم، کار مذهبی شخصی میکنیم. همین الان میگه آدما نداریم. اون زمانم بودن. میگفتن آقا به ما گفتی مسلمون، خب عبادت، چشم، حرف درستی، کار خیر بکنید، بله دیگه. حالا ما رو میخواین شاخ به شاخ کنه با کفار و منافقین، لا توت ال کفار و المنافقین، با اینا بر بیافتیم مقاومت کنیم. حالا خوب شد 10,000 آدم آمدن پوستمون رو بکنن. این جواب اینا، جواب اونا چی؟ این سیاسیون مبارز نبم روشن فکر و چپ و فلان و دموکرات و اینا که میان تو صحنه مبارزه میکنن واقعا، اما تقریبا هیچ کدوم تا آخر نمیشن یا سالم نمیمونن. ما تو همین انقلاب آدمایی داشتیم خیلی هم خدمت کردن، مبارز بودن، قبل انقلاب زندان رفت، شکنجه شدن، بعد انقلاب نمیدونم فلان، قبلش تبعید، بعدش حتی تو حکومت زمان جنگ اینا خیلی زحمت کشیدن. ولی دهه 50 و 60 بهترین مواضع رو داشت طرف، دهه 90، دهه 80 یه سازشکار تسلیم طلب واداده یه بدبخت کل حرفاشو پس گرفت، حرفاشون. اون زمان جلوی همین شاه و آمریکا اینا ایستاده بودن، بعد حالا خاطر منافعشون، خاطر بی‌تقوایی، فقر معنویت، که بابا تا کی دیگه، تا کی دیگه لا توته اطاعت نکنیم، پس دیگه حالا اطاعت کنیم دیگه. به خاطر ای که سیاسی بودن اما معنوی نبودن کم میارن. و ما توی مبارزین، روشنفکرا، انقلابیون و اینا در داخل و خارج کم نیستن و نبودن کسانی که اینطوری بودن. یه زمان قهرمان بودن تو مبارزات، بعد یه مرتبه تلفایی دادن که دشمن هم گاهی نمیزنه. ما تو همین حکومت جمهوری اسلامی از یه آدم ها داشتیم، دهه 60 جزو بزرگان و رهبران، دهه 90 به غلط کردن افتادن، چیزایی میگفتن که اونا خوششون میاد. حتی گفتن اصلا از اول ما اشتباه کردیم، تقصیر ما بوده، تقصیر ما بود نمیدونم آمریکا تحریم کرد، تقصیر ما بود صدام حمله کرد، تقصیر ما بوده نمیدونم فلان شاه چیکار کرد، تقصیر ما یه الان، تقصیر ما یه که فلان شد. اینجوری هم این آیه خیلی جالبه از این جهت که ارتباط تقوا و سرکشی در برابر کفار، این دوتا رو میگه با همه. آدم با تقوا تسلیم کفار و منافقین نمیشه. آدم بی تقوا هم بالاخره تسلیم میشه. آخرش میگه آقا یاسر عرفات یک عمر مبارزه کرد، آخر عمرش تسلیم شد، ذلیلم شد، اینقدر اسرائیلیا تحقیرش کردن، اذیتش کردن، بالاخره به نظرم مسمومش کردن، کشتنش. آخر عمری هم پشیمون شد که اشتباه کردم، تسلیم شدیم، ولی دیگه فایده نداره. بعضی اشخاص درجه یک انقلاب خودمون رو من اسم میبرم فوت کردن بعضیشون، خدا ان شاء الله ببخششون بیامرزش. یک عمر زحمت کشیدن، اون آخرا معنا کم آورده، معنا، معنویت. و او همین تقواست که خدا حتی از پیامبرش هم میخواد توی درگیری با کفار و منافقین تقوا داشته باش، قوی باش، تا تسلیم نشو و نده، امتیاز ندید. نکته دیگه اینه که دشمن حتی از پیغمبرم مایوس نمیشه، حتی میخواد رو شخص پیامبرم اثر بذارن، یعنی رو پیامبرم میخوان کار کنن، رو ذهن پیامبر، رو اراده پیامبر، که آقا ما یک کم کوتاه میام، شما یک کم کوتاه میام، اگر نه اینجوری میکنه فلان. همین جنگ روانی و بازی با افکار عمومی به اسم مذاکره، معلوم میشه مذاکرات با پیامبر، با شخص پیامبر مستقیم و غیر مستقیم بوده که از پیامبر میخواستن بیا ما با هم مصالحه میکنیم، ولی شما این بالاخره امتیازاتی بده، یه جایی کوتاه میاد تسلیم شو لا توته. یعنی چی؟ یعنی معلوم میشه اونا از پیامبر اطاعت خواستن، به پیامبر گفتن باید یه جایی با ما همراهی کنی، اگر نه میزنیم بدجور، و اگر همراهی کنی باید کنار میای. اینو میگن وسوسه مذاکره اینجوری. و خیلی ها اینجور وقتا که هم بترسی هم طمع میکنی، از این طرف میگه اگه این کارو بکنم اینجوری میشه، دیدم اینجوری میشه. مثل زمان کربلا که کوفه انقلابی بود بعد تسلیم شد، یکی از روش های حکومت یزید ابن زیاد این بود، به رؤسای قبائلی که با امام حسین بیعت کرده بودن خیلیشون پیشنهاد داد، گفت ببین دو راهه، اگر با حسین باشی تکه تکت میکنن، با شکنجه میکشیمت، بدنتو تکه تکه آویزون میکنم سر کوچه های قبائلت، زن و بچت هم زنده زنده میسوزونیم، خونت خراب میکنیم، تمام اموالت هم فلان. اما اگر با حسین همکاری نکنی 5000 سکه طلا بهت میدیم. خب طرف با خودش فکر میکنه که آقا این چه دوراییه، این طرف همش سخت، این طرف همش شیرین، خب معلومه چی جور انتخاب. اینجا قرآن میفرماد اونا که دین دارن، تقوا دارن، بازم نظرشون عوض نمیشه، میگه ما با حسین ما رو تیکه تیکه کنیم. اما بقیه کسایی که میدونن حسین حق و حسین دوست دارن ولی تقوا ندارن، قرآن میگه که اطاعت میکنن از دشمن، چون که کردن. گفتن چی حالا ما مثلا الان مثلا من الان کنار حسین باشم سرنوشت اسلام عوض میشه؟ بالاخره باختن دیگه، اینا اونا قوی ترن میبرن، من چرا خودم و خانوادم و قبیلم و همه رو نابود کنم، خودم هم شکنجه و بدبخت. حالا اقلا این پولا رو میگیریم، اقلا یتیم خونه رو میندازیم، کار خیر میکنیم برای اهل و عیال، مثلا این خونه ویلایی هم میگیریم، بالاخره اونا هم حق دارن تفریح بکنن اینا، این ماشین مونم کمی کهنه شده، دو تا ماشین نو میخریم، ولی باهاش میریم کارهای خیر میکنیم، کارهای خیر. خود حسین ابن علی هم ته دلش میدونه ما مجبوریم این کارو بکنیم. حسین نمیخواد که ما، حسین مهربونه، حسین نمیخواد که ما بدبخت بشیم. واسه خود امام حسین هم ته دلش به ما ایراد نمیگیره، مخصوصا اگر بدونه که ما این پولا رو نمیخوایم بریم عرق بخوریم، که میریم به بچهای یتیم کمک بکنیم و فلان اینا. ایشون هم که میرن بهشت، شهید میشه میره بهشت، الحمدلله درست شد، دیدی معادله حل شد. اینجوریه تمام اینا که انبیا و اولیا رو تنها گذاشتن، یک علت بخششون بیشعوری بود، شعور سیاسی دینی نداشتن، نمیفهمیدن ای آقا این وظیفته، یه بخشش هم بی‌تقوایی، یعنی معنویت دین واقعی نداری، دین بازی میکنن. اتق الله ولا تطع، لا تطع الکافرین، یعنی اگر تقوا نداشته باشی حتما سازش میکنه، سازش کار میشه. متقی سازشکار نیست، سازشکار متقی نیست، بی تقواست. ببینید اینا خیلی واضحه دیگه، حالا تطبیق بدید به مسئله الان. فشار میارن بله آقا میکشن. اینجا قرآن نمیگه دشمن دشمنه، اینایی که داخلن با دشمن هم صدای میکنن، نه اینا با اونا نیستن. فهمو چرا اینا با اونا هم. لا تطع الکافرین والمنافقین، کافرین مشرکین بودن که اصلا با اصل اسلام علنا دشمنن و می جنگن، دشمن خارجی. منافقین اونا این که تو مدینه هن، حتی پشت سر پیامبر میان نماز بخونن گاهی و میگن ما با شما ایم، به دروغ میگن، دلشون با اوناست. و موقع خطر همیشه وقتی که احساس کنن ممکنه واقعا اینا دیگه مسلمان ها سقوط کنن، شکست بخورن، دچار فروپاشی بشن، کار اینا تمومه، این منافقین کفرشون رو نشون میدن دیگه، منافق نیستن، کافر علنی میشن، یعنی سریع حرفاشون رو میزنن و خودشون رو افشا میکنن. و الا نه، تا آخر حرفای خوب میزنن، حرفای اسلامی، حرفای مذهبی، معنوی. نه ما هم قبول داریم، ما هم قبول داریم، ما فلان داره در خدمت آمریکا و اسرائیل کار میکنه، ولی میگه نه ما هم با آمریکا و اسرائیل مخالفیم، ولی ما میخوایم ملت صدمه نبینه، بهانه ندیم دستشون، ولی ما هم با اونا مخالفیم. کدوم بهانه؟ اصلا بهانه اسمش روشه. قرآن میفرماید لا تطع الکافرین و المنافقین، نه از اونایی که علنا دشمن شما هستن با اونا سازش کنید، اطاعتشون نکن، تقوا داشته باش. نه با منافقین، کسایی که مسلمان هم ظاهرن بین شما هم نماز هم ممکنه بیانو، یعنی از ظاهرشون اصلا نمیشه فهمید که اینا با دشمنه. حرفای خوبی هم میزنن گاهی، حرفاش درسته، ولی در جای نادرست به کار میبره. منافقین، منافق یعنی کسی که ادا در میاره، ادای مسلمانی در میاره، ادای انقلابی در میاره، که یعنی با شماست، مثل شماست، فکرش با شما یکیه. نه ما هم به فکر مردمیم، ما هم به فکر صلحیم، ما هم میخوایم کشور صدمه نبینه، ما میخوایم فلان نشه، ولی آخرش ضربه رو میزنه به شما. آخرش میخواد بگه تقصیر دشمن واقعا نیست، تقصیر شماست. یعنی حرف اونا رو تو زرورق میپیچه، همون رو میگه که یک عده‌ای رو این بار متزلزل کنه، به شک میندازه که خب اینا که دیگه، اینا که آمریکا و اسرائیل نیستن، اینا که از خودمون، از جزء خودمون هم. قرآن فرماد اینا هم جزء اونا هم. و هر دوشون، اینا ظاهرشون مهمه، ولی هر دو تو یک جبهه، اینا دارن به نفع اونا کار میکنن. بعد وقتی میفرماد از خدا تقوا داشته باش، اطاعتشون نکن، تقوای الهی داشته باش، بعد میگه خدا علیم حکیمه. برای چی این صفتو میگه؟ این صفاتی که آخر آیات میاد همجوری علیکی که نمیاد، که هر کدوم به تناسب میاد. اینجا اشاره میکنه خدایی که به تو میگیم مطیع دشمنان آشکار و پنهان او، یعنی کافر و منافق نباش، این دستور داره از ناحیه‌ای میاد که علیم و حکیم است. یعنی چی؟ یعنی اگر در برابر دشمن کوتاه بیای، خلاف علم و خلاف حکمت. درسته؟ میگه خدای علیم حکیم داره به تو میگه اطاعت نکن از نا، محکم بیست، تسلیم نشید. یعنی چی؟ یعنی تسلیم شدن، سازشکاری، امتیاز دادن به اونا خلاف علم و حکمته، چون خلاف دستور خدای علیم حکیم. یعنی این احمقانه است، این کارت، یعنی این کار غیر علمی است. اینکه بعضی ها میگن نه آقا از در دیپلماسی علمی ما باید مثلا هرچی اونا میگن برف کنیم، خلاصه بده بره همه رو. یا آیه میفرماد اصلا این کار تو غیر علمیه، علمی نیست، غیر علمیست. خداوند فرمان غیر علمی نمیده، داره کاملا علمیست، او علیم است. یعنی اگر خلاف این عمل بکنی، تسلیم بشی، خلاف علم عمل کردی و خلاف حکمته، یعنی احمقانه است. یعنی اونایی که از دشمن اطاعت میکنن غیر از اینکه بی تقوا هستن، از که احمق هم هستن. یعنی شعور دینی سیاسی هم ندارن، جامعه شناسی و دیپلماسی هم نمیفهمن، احمدی، این کار خلاف حکمته. ببینید از هر کلمه چه معانی خیلی هم واضح و روشنه. اینه این بنده اینا رو که همطوری نسبت نمیدم به آیات، هر جا شما فکر میکنید واقعا من درآوردی دارم بگم، بگید این کلمات آیات. و اینکه وقتی میگیم تقوا داشته باش، همگیری رو هوا نیست، چون علم و حکمت هست میگیم تقوا داشته باش. یعنی تقوا، این تقوا، تقوای سیاسیه، یعنی مقاومت، تسلیم نشدن. این تقوا میگیم تقوا، چرا؟ استدلال داریم، استدلال علمی داریم، حکمت پشتشه، همتی رو هوا نیست که تقوا داشته باشیم. برای چی؟ چه میدونیم برای چی؟ نه، میدونیم برای چی، شما هم بدونید برای چی. یعنی هر جا میگیم تقوا، استدلال علمی پشتش هست، حکمت پشتشه. وقتی میگیم مطیع دشمن و کفار و مستکبرین نشی، حکمت پشتشه، علم پشتشه. خب حالا ابو سفیان پاشده بعد از اینکه مسلمان ها رو شکست دادن، شکست سنگینی، دو سه سال گذشته، گفته خب حالا ما بذاریم بیام یه مذاکره بکنیم. فکر کرده که اینا الان دیگه ده ها شهید دادن، حمزه شهید شد، کی شهید شد، اینا دیگه اینا کمی حساب دستشون اومده مسلمان ها ترسیدن، حالا وقتشه بریم امتیاز بگیریم. ابو سفیان و پسر ابو جهل، اکرمت ابن ابی جهل و یکی دیگه، هیئتی از طرف مشرکین مکه برای مذاکره میان مدینه. اما نامه میگیرن چون در جنگ هم که ما فعلا آتش بس اینا، ما الان چینا آمده مذاکره کنیم ببینیم یه جور دیگه با هم کنار بیاییم. گفتن که ما چند تا پیشنهاد میکنیم شما قبول کن، ما هم مثل قبل با شما درگیر نمیشیم. تا حالا تو الله که میگفتی و خدا و اینا میگفتیم، اعلام جنگ به ما بود. بعدم با اولا ما رو متهم میکنه که ما خرافیم، ما منحرفیم، این بت‌های ما مقدس نیستن، خدایان ما بی خودن، خدای تو درسته. حالا یکم کوتاه بیا، خدایان ما هم باشن، خدای تو هم باشه. یعنی شرک رو بپذیر. اسم خدایان ما رو نیار، علیه خدایان ما حرف نزن، نگو اینا خرافه و شرک به ضرر بشره. ما نمیگیم اینا خدای ما، میگیم اینا شفاعت میکنن. خدایان پیش خدا. تو اینا رو رد نکن. هیچی نگو اصلا. چرا به مقدسات ما حمله میکنی؟ بگو خیلی خوب شفاعت میکنن، هر کی قبول داره بره همینا شفاعتش کنن. تو قبول نداری؟ خب نداشته باش. چرا حرفای ما رو رد میکنی؟ چرا میگی این دین ما، عقاید ما باطله، خرافاته؟ علیه مقدسات ما حرف نزن. ما هم علیه خدای تو حرف نمیزنیم. ببین ظاهرش مثلا دموکراسی، هم ما هم شما، پلورالیسم، تکثر. پیامبر میگن نه، این پیشنهادتون رو نمیپذیرم، هر کاری میخواید بکنید. آقا خب چرا نمیپذیرید؟ شما به نظرتون چی؟ الان شما اگر الان شما قضاوت کنید بین پیغمبر و اونا، حرف کدومشون درسته؟ اونا کوتاه آمدن، یه پیروزی داشتن، آمدن مذاکره که یکم تو کوتاه بیا یکم ما. ما تا حالا علیه خدای تو حرف نزدیم، تو علیه خدایان ما. هیچ کدوم علیه هم دیگه حرف نزنیم. تو خدای خودت داشته باش، ما هم خدای خودمونو. چرا پیامبر میگه نه؟ نه. میگن چون عواقب داره، دوباره این ول که نمیکنن، این ایده، این نظر، شرک عواقب داره. این حرفم حرف قشنگه، من تو ذهنم نبود، این حرف خوبی بود. نه این حرفی که الان شما زدی به عقل خود من نرسیده بود. یکیش اینه که شما دروغ میگی، حرف ایشون حرف خوبیه. یکیش اینه که با این مبانی شرک‌آمیز، این وعده ای هم که میدید دروغه. ببینید چون اصلا جنگ اونا شروع کردن، پیامبر که هیچ کس رو نمیگفت مجبور کنین شمشیر بگیرین باید مسلمان بشین. پیامبر میفرستاد افرادی رو برین روشنگری کنین، تبلیغ دین کنین، از مردم رو به توحید و عدالت و اخلاق دعوت کنین، از خدا و آخرت بگید، علی فساد موضع بگیرین. اینا میرفتن حرف میزدن، اونا میامدن میکشتن، میزدن میکشتن. حالا ترسیدن مسلمان ها قوی شدن، آمده میگه خیلی خوب، ما هم علی خدای شما چیزی نمیگیم، تو هم علی خدای ما چیزی نگو. پیامبر میگن من اصلا به همون دلیلی که از اول آمدیم، اصلا مأموریت من همینه از طرف خداوند. شرک خیانت به بشره، فساد ظلم به بشره. ما با شما که کاری نداشتیم، ما آمدیم حرف میزنیم، شما با ما کار داشتید، جنگ رو شما شروع کردید، شما 13 سال تو مکه ما رو زدید و کشتید و شکنجه کردید و کوچه به کوچه، خونه به خونه دنبال ما بودید. بعد ما آمدیم از دست شما آمدیم از مکه بیرون، باز آمدید مدینه درگیر میشید با ما. من به همون وظیفه خودم عمل میکنم. این عقاید نیست اصلا. شما برای منافعتون این کارا رو میکنید، خودتونم میدونید. ما حرفامون رو میزنیم، استدلال میکنیم که چرا توحید درسته، استدلال میکنیم که چرا شرک غلطه. اگه با ما بجنگید با شما میجنگیم، اگر نجنگید ما با شما جنگی نداریم. ما حرف میزنیم، ما میخوایم با مردم حرف بزنیم، خود مردم انتخاب کنن. هر کی میخواد مشرک بمونه بمونه. چرا تو دهن ما زدید و میزنید؟ چرا نمیزنید حرف بزنید؟ بعد مسلمان ها عصبانی شدن، یه عمر اذیت میکنه، باز حالا آمده اینجا داره به شما، یعنی خواست شمشیر برداره ابو سفیان رو بکشه. پیامبر فرمودن نه، چون امان دادیم، اینا با اجازه ما آمدن برای مذاکره، برای مذاکره آمدن، ما امان دادیم، نه کارشون نداشته بشه. فرمود از مدینه سریع برید بیرون، و چون میدونستن اگه تو مدینه میخوان بمونن فتنه کنن، میخوان منافقین سازماندهی کنن، ارتباط برقرار کنن، فرمودن سریع جواب تو گرفتی، ما دنبال جنگ نیستیم، ولی حرفامون همون حرفاست و میگیم، و جنگ نکنید ما جنگ نداریم. و ولی به جنگید می جنگید. الان هم جواب تو شما گرفتی، سریع از شهر برو بیرون، ما با شما در جنگیم. حتی فرمودن اگر مثلا تا 48 ساعت دیگه این اطراف مدینه و اینها باشی باید برخورد بکنی، سریع برو. این زمان امام نماینده کارتر رئیس جمهور آمریکا یه هواپیما راه افتادن، اصلا بدون اطلاع قبلی داشتن میامدن ایران، گفتن بریم ایران مذاکره اینا، یعنی امتیاز میخواستن بگیرن، دنبال عدالت که نبودن. امام فهمید اینا هواپیماشون رو هوا بود، اعلامیه داد که این هواپیما حق نداره تو ایران بنشینه و هیچ کس از طرف ایران اجازه نداره با اینا مذاکره کنه، از همون راهی که اومدی در همون هوا برگردین برید. اینجوری چون میدونه اینا که اینا دنبال حل مسئله نیستن، اینا میخوان باج بگیرن ازت، میخوان بیان باجتون بدن. حالا اینجا پیامبر فرمود به ابو سفیان برو، این فکر تو فکر کردیم ما تو احد شهید دادیم در بخوردیم، دیگه الان آمدی تو جنگ نتونستی از ما امتیاز بگیری، حالا آمدی تو مذاکره از ما امتیاز بگیری. این تو همون 24 ساعتی که توی همون مدتی که تو مدینه بود، خیلی جالبه، با سران منافقین داخل مدینه که ظاهرا مسلمان بودن با پیامبر بودن و واقعا با اینا بودن چندین جلسه گذشته تو همون فاصله. دیگه از کیا باش بودن؟ ولید ابن مغیره، شیبت ابن فلان، اینا یک دو نفر آمدن از مسلمان ها که معلومه تحت تأثیر اونا هم اسم روشن فکری و به اصطلاح تسامح و صلح طلبی، چند تا از مسلمان ها آمدن پیش پیامبر گفتن آقا این فرصت خوبیه، بزرگترین دشمن شما و ما در جزیره العرب هم نهند دیگه، از همه قوی ترن، اینا ابرقدرت جزیره العرب هم، با بیرون هم ارتباط دارن، پول هم دارن حسابی، در این مدت هم که خب همش اینا ما رو از در میگه، آنها آمده داره کوتاه آمده تا حدی، خیلی عقب نشینی کرده، با اینکه اینا تو احد به ما ضربه زدن، اگر میشه شما یه مقداری هر شبت که کوتاه بیاییم و یه بخشی، یه هدیه چیزی بهشون بدیم برن، یه بخشی از اموالشون رو که اینا چون تمام اموال مسلمین تو مکه دزدیده بودن و مصادره و غارت کرده بودن، پیامبر فرمود اموالشون رو توی کاروان بگیرید مصادره کنید، چون یکی دو بار کاروان اونا رو سرمایه‌دارای مکه رو بین راه که داشت می‌رفت برای شام و روم و اونجاها پیامبر اجازه داد، فرمود برین مصادره کنید، چون اینا تمام اموال مسلمان رو توی مکه همه رو غارت کردن. وقتی دو سه نفر اومدن لیبرالای مذهبی اون موقع بودن، چیزا سازوشکارا و قربزده های اون موقع بودن، آمدن پیش پیامبر که یا رسول الله میشه یه مقداری خیلی قاطع و انقلابی شما برخورد کردین، یه مقداری واقع بین باشین، مثلا مهربانتر با اینا باشین، مثلا بگید بخشی از اموالی که از اینا مصادره شده بهشون پس بدن و فلان. از اون طرف تو همون فاصله اینا با بعضی منافقین و یهودی ها شروع کردن توی شهر پچ شایعه که آقای ابو سفیان و اینا آمدن دارن میگن یا جنگ یا صلح. پیغمبر هم مثل که داره میگه صلح نمی کنم با شما، باز مخواد کار دستمون بده. این جفسازی تو شهر، یعنی با همین سرعت اینا کار میکردن. حالا تازه اون زمان این فضای مجازی و ماهوارا و موبایلا و اینا نبوده، ببین با وجودی که اینا نبوده جنگ روانی و شایعه پراکنه میکردن و اثر میکرده. این که میبینید الان چقدر کار حساسه و گاهی اثر میکنه، اون موقع حتی کسانی جالبه آمدن پیامبر رو مؤدبانه تهدید کردن، سران یکی دو تا از قبایل گفتن ما که مسلمانیم و تا به حالم در خدمت شماییم و از ما هم که زکات و مالیات و اینا میگیرید فلان اینا، اما ما اجازه نمیدیم که با جان و مال مردم و قبیلمون و ماها بازی بشه. وقتی او آمده داره میگه صلح کنیم، خب شما چرا نمیپذیرید؟ بعدن اگر ببینید تهدید کردن، گفتن بعدن اگر یک مشکلی پیش آمد، اتفاقات بدی افتاد در مدینه، نگید غافلگیر شدیم، پیغمبر رو تهدید کردن. در یه حدیث نقل شده حتی یکیشون پیامبر رو دو پهلو تهدید به ترور کرد، تهدید به قتل. که مثلا اینجوری، خب اگه لازم باشه یه نفر کشته بشه یا مدینه مردم هزاران نفر کشته بشن، او یه نفر که باعث میشه شاید باید کشته بشه به پیامبر. بله ببینید چجوری آیه بعدی میگه که دنبال اونا رو نیفت، قوی باش، ارتباطتون با خدا ضعیف نشه، از اینا نترسین، به اینا باج ندید، فریب لبخندهای اینا رو نخورید، اینا دنبال فرصتن که ریشتون رو بزنن، الان فقط میخوان نفوذ کنن، میخوان شما رو مهار کنن. و تبع ما یوها الیک من ربک، فقط خطی رو برو که پروردگارت به تو میگه، آنچه به تو وحی میشود، فقط این صدایی که از طرف ما داره میاد اینو گوش کن. و تبع ما یوها الیک من ربک، تنها از آنچه به تو از جانب پروردگارت وحی میشود، فقط او خطو برو، هم خودت بدان هم به مردم بگو. ان الله کان بما تعملون خبیرا، خداوند با خبر است که چه کارایی دارید میکنید. خدا رو نمیتونید دور بزنید. من خداوند بازی نمیخوره، خدا فریب نمیخورد. یعنی ادا در نیارید، منافق بازی نکنه. کلاه هم دیگر رو برمیدنید، کلاه خدا رو نمیتونید، چون خدا کلاه نداره اصلا. خیلی آیه هم معنی داره. به پیامبر میفرماد خداوند و اتبع ما یوها الیک من ربک، فقط گوشت به صدایی باشه که از طرف ما به تو میرسه پروردگارت. و الله همواره چنین بوده و خواهد بود که به ما تعملون خبیر، کاملا با خبر است نسبت به کارایی که میکنید، جدا از حرفایی که میزنید. یعنی با حرفا کسی نمیتونه خدا رو بازی بده. تمام اعمالتون تحت نظارت ماست، مؤمنتون، منافقتون، خائنتون، نفوذیاتون، ضعیفا، قویا، ما از همه چی با خبریم. خداوند غافلگیر نمیشه. اونجا میفرماد لا توته، نه این کارو نکن، این کارو نکنم چه کار بکنم؟ لا توته، این کارو نکن، اتبع، این کارو بکن. یعنی یک نه به دشمن و آری به خداوند. یعنی وقتی میگن اون مسیر رو نرو، خب طرف میگه برای چی نرم؟ طرف حالا پیامبر نمیگه، ولی مسلمان های دیگه برای چی نرم؟ پس نریم چیکار کنیم؟ شما میگی با اینا باج نده، خب باج ندیم چیکار کنیم؟ این کاری که خدا میگه بکن، این مسیر رو نرید، این مسیر رو برو. به پیامبر میفرماد. بعضی خیال میکنن تقوا یعنی فقط عبادت، معنویت، ذکر بگیم، عبادت مستحبی، اینا تقوا هست، اما لازم نیست فرمان خدا اطاعت بشه، مخصوصا فرمان های خطرناکش، فرمان سیاسی که میگه بجنگید با دشمن، شهید بشید، قاتلو میجنگیدن، میکشتن و کشته میشدن. اینا وحشی هن، حرف نمیفهمن، حرف حساب میزنن، بیستید، بکشید و کشته بشید، بکشید و کشته بشید. خب این هم فرمان خداست، ولی خطرناکه. اینجا بفرماد یه عده تو مواظب باشید، میگن تقوا دارن، کارهای مذهبی و معنوی میکنن، اما حاضر نیستن هزینه بدن از جانش، مالش، آبروش، استراحتش، راحت طلب زیر کولر، هوا سر تو بخاری، بیا کیف کن، هم کلو کباب تو بخور، هم یک شکم زیارت بکن، امام رضا رو حال کن، اینا برو بهشت. ای آقا امام حسین دارن میکشن، حالا اب نداره، او ما همه که امام حسین نیستیم، ایشون هم میره بهشت، او هم میره بهشت، ما هم میریم. خب داره میگه حل من ناصر، یعنی سر چرا کمک نمی کنی؟ نه منظورش ما نیست، ما باید آدم بتونه یا نه، خب ما نمیتونیم. حالا من چکا کنم؟ چک و سفته دارم، بدهی دارم، زن بچه دارم، به من که نگفتن که. اونایی که بیکارن، جوونن، حالشو دارن، روحیشو دارن، به اونا گفتن حل من ناصر این انصار. چون الان بعضی هستن خیال میکنن اینا که رفتن شهید شدن، اینا هیچ مشکلی نداشتن، خانواده نداشتن، مثلا خیلی راحت مرفه بودن، نگران کسی نبودن، کسی نگران اینا نبوده، مثل که اینا پدر مادر و زن و بچه و اینا نداشتن. این دانشجو بوده دانشگاه، این نمیخواسته درس بخونه دانشگاه، این نمیخواسته ازدواج کنه، این نمیخواسته فلان، اینا بیکار بودن، شما برین شهید بشین. ما نه، ما کار داریم. این آیات قرآن اینا رو افشا میکنه، میفرماد اگر اطاعت از فرمان خدا نکنید، فرمان هم نماز و روزه است، هم جهاده، جلوی دشمن باید بایستی. نمیشه به اطاعت خدا، خدا میگه اطاعت از طاغوت نکنید. حرام شما میکنید. همه مسلمان الان از ترس مطیع طاغوت ها هستن، همه شون، همه هم میدونن اینا فاسدن، ولی میگن باش. ها ملت ایران نترسید، ده ها هزار شهید دادن، شعار کشیدن پایین، آمریکا و اسرائیل بیرون کردن که حالا اونایی میخوان برگردن، ولی جای دیگه ملت ها هنوز میترسن، اطاعت نمیکنن. همه شون هم مذهبی، خیلی نماز روزه هر چی میرن، ولی اطاعت خدا که نترسید، تقوا داشته باش. میگه خب ما همین بخش آسون تقوا، از این تقوا معمولی ها داریم، این تقواهایی که خطرناکه از این تقواها نه. میفرماد که تنها راه رسیدن به تقوا اطاعت از خدا هست، اصلا اطاعت از عبادت جدا نمیشه. بله، اطاعت و عبادت با همه. و بعد میگه اطاعت کن من ربک. این هم چرا ربک؟ چرا از تعبیر رب استفاده؟ رب یعنی مدبر و کسی که داره تو رو اداره میکنه و تربیتت میکنه. یعنی چی؟ یعنی اصلا اگه راه رشد، راه رشد همینه. یعنی خداوند اگه اطاعت بکنی داره تربیت میشی، مقاومت کنی تربیت میشی. ببین امام وقتی گفت این جنگ درسته، که یه جا میگه این جنگ لعنتی و لعنت بر اونا که جنگ رو تعمیر کردن، شروع کردن، با اونا که الان دارن میکنن، جان و مال مردم همه چی رو از بین بردن. یه جا هم میگه این جنگ نعمت بود، بالاخره لعنت بود یا نعمت بود، از طرف دشمن لعنت بود، جنایت بود، اما همین جنگ از این طرف یه آثاری داشت، اونا نعمت بود. اونا چی بود؟ اونا امثال قاسم سلیمانی تا حججی ها در دوره شما ها از تو همین جنگ میدون آمدن. اگه جنگ نبود شهید برونسی نداشتیم ما. برونسی یه بنایی بود مثل بقیه بنایی ها زندگیش میکرد. اگه جنگ نبود مهدی باکری نه کجا بود، همت کجا بود، ده ها هزار نیرویی که تو دنیا نظیر ندارن، این حاجی زاده، اون تهران مقدم، اینا همه تو جنگ بود و اینا همشون آدم های معمولی بودن مثل بقیه که دارن زندگیشون رو میکنن، بعدم میمیرن میرن. اینجایی که خداوند میفرماد تسلیم نشید، مقاومت کنید، این فرمان رب توست. رب یعنی اون که داره تو رو تربیتت میکنه. این جزء تدبیر الهیست، جزء ربوبیت خداست، اینجوری رشد میکنه. و بعد اگر خدا راسته و اگر خدا عالم و علیم است، چرا تردید میکنید در اطاعت از خدا؟ ببین اینایی که میگن مسلمونیم ولی تسلیم شید، چی داری میگی؟ یا باید بگی خدا گفته تسلیم کفر بشید. کجا گفته خدا؟ یا باید بگه اگر تسلیم کفر بشی این کمک به کفر و ظلم نیست. چطور نیست؟ اینا رو باید اثبات کن ما بفهمیم تو چی میگی. با هم دیگه جلوی قرآن بیشتیم مخالفت کنیم. یا باید بگی خدا آگاه نیست. خدا بابا منوس کارهای بزرگ داره میکنه، کهکشان ها، میلیاردها فلان. خدا مگه الان تو کارهای جزئیات ما، مثلا ما و آمریکا فلان، خدا این چیزا هم الان اطلاع داره، راجع به این چیزا هم حرف میزنه؟ اصلا خدا شأن خدا بالاتر از اینه که خبر داشته باشه رو زمین چه کار دارن میکنن، زدن توی غزه 70,000 زن و بچه رو، آدم های بی‌سلاح رو کشتن. خدا این چیزا رو که نمیدونه، اصلا لازم نیست بدونه. خب خداوند میفرماد علیم، خدا علیمه، میدونم، همه چی رو داریم میدانیم. اگه به ذهنت آمده که خدا کاراش حساب کتاب نداره، حکیمه. مگه بگی ما یه خدای قبول داریم؟ نه علیمه نه حکیمه. او گفته اطاعت نکنید از اینا، تسلیم نشید. آیه سوم، به توکل علی الله، به خدا اعتماد کن. خداوند به رسولش میفرماد که اطاعت نکن، چه نکن، تقوا داشته باش، این مسیر رو برو، با اینا چی نکن، سازش نکن، این نفوذیاشون منافقین رو افشا کن، دنبالشون نرو، تحت تاثیر اینا قرار نگیر، پیشنهادهای ظاهرا خوب اما باطنا بد دشمن رو نپذیر، نترسید، کوتاه نیاید. اینا همه رو میگه. بعد میفرماد که خب خیلی سخته که آدم این کارا رو بکنه، به خدا تکیه کن، توکل علی الله، به الله تکیه بده، به من تکیه کن، به من اعتماد کن، و کفا بالله وکیلا.
ببینید همین سه تا آیه قرآنی که من فقط ترجمه کردم، اصلا کل دستگاه محاسباتی ما رو به هم نمی‌ریزه. یعنی واقعا ما همینطور که تو این سه آیه بود اصلا فکر می‌کردیم و فکر می‌کنیم، همین حرف رو قبول داریم. همین که می‌فرماد کفا بالله وکیلا، واقعا کفا، واقعا کافیه. اصلا بین ما هستن کسایی که به خدا اعتماد داشته باشن و بگن تو وکیل مایی، ما به تو اعتماد کردیم و تو کافی هستی. اصلا خب وقتی میگه خدا کافیست، یعنی من پیش هیچ کس دم نمی جنبونم، تملق نمیگم، دروغ نمیگم، فریب نمیدم اینا. خب پس این کارا رو کیا دارن میکنن؟ خداوند به پیامبرش میفرماد لا تطیع الکافرین، اطاعت نکن از اینا. چون تو ذهن هر کسی ممکنه بیاد که خب اگه ما اطاعت نکنیم، مقاومت کنیم، ما رو میزنن، تحریم میکنه، ترور میکنه، اذیت میکنن، اختشاش را میندازه فلان. خدایا واقعا میشه توی قضایی اعتماد کنم به تو؟ فرماد که اتق الله، به پیامبر میگه اتق الله، تقوا داشته باش، به من اعتماد کن. توکل اگه گفت که ما معمول به تکلیفیم نه نتیجه، یعنی من اونی که به من مربوطه اینه که اطاعت کنم خدا رو و به وظیفم عمل کنم. اینکه نتیجه چی میشه اصلا در اختیار من نیست و برام هم مهم نیست. شکست و پیروزی، قرآن میفرماد شهادت و پیروزی فرقی با هم نداره، اهدل حسنیان، دو تا پیروزیه، یکی از این دو تا پیروزی رو انتخاب میکنی، اصلا شکستی نداریم. این که میفرماد کفا بالله وکیلا، تمام گفت هر کس اونایی که هدفشون معنوی است شکست ندارن، اونو که هدفش مادی است پیروزی نداره، پیروزیش هم شکسته، اون که هدفش معنوی است شکستش هم پیروزیش. این یعنی که خداوند به رسولش میفرماد در برابر فشارهای کفار و دلسوزی های نمایشی نفوذی ها منافقی، تقوا داشته باش، اتق الله ولا تطع، تمکین نکن، تسلیم نشو، به من توجه کن، من علیم و حکیمم. اگر علم و حکمت باشه، بله، شما مخاطب میفهمه که راه درست همینه، تسلیم نشدنه. به خدا اعتماد کردی دیگه منتظر هیچ کسی دیگه نمون، کارتو انجام بده، هر اتفاقی افتاد افتاد، و بنشین ببین چه میشه، ببین ما چه میکنیم، امپراتوری ها و قدرت ها رو چطور به دست خودشون زیر میکشیم. خدا بخواد این ترامپ بمونه، آمریکا به دست ای از بین بره، چون هیچ کس به خوبی این نمیتونه آمریکا رو به سمت فروپاشی ببره، و واقعا هر کاری میکنه به ضرر. رئیس جمهورهای قبلی روباه بودن، اینا قشنگ حرف میزدن ولی همین کارا رو میکردن. این اصلا همینطوری همون کاری که میکنن میگه، این خیلی خوبه. من اگه آمریکا میتونستم رای بدم حتما تا 3-4 دوره دیگه به این رای میزدم. یک کاری کرده آمریکا در دنیا به شدت منفور شده. اینا هم طرح الهیه. بابا یا آمریکا اعتبار داشت یک زمانی، هم ازش میترسیدن هم احترام میذاشتن بهش. حالا الان تو 100 کشور دنیا میگن مرگ بر آمریکا، پرچمش آتیش میزنن. اینا اراده الهی است. وقتی خدا میخواد یک امپراتوری، یک تمدنی رو پایین بکشه، اول اینقدر مبتذلش میکنه. چرا شد؟ من فکر میکنم برای که امام به خدا توکل و اعتماد کرد و این مسیر ادامه داره. و السلام علیکم و رحمت الله.